أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين خب هفته آینده امروز سوال کردم هفته آینده درس هست میشه یعنی دوشنبهش 22 نباشه نبود اطلاع میدی؟ خیلی پس اطلاع باشم عرض کنم حضور شما که ما راجع به غنایم جنگی و خمس درش بحث میکردیم خلاصه مباحثی که از توی بررسی اقوال شعرایی که قبل از هجرت شعر گفتن ما دیدیم کلمه کلمات به چه تقسیم بندی بود اجمالا این که هم غنیمت هم قن هم غنیمه و هم مغنم در سنواتی که ملاحظه می‌فرمایید به معنای غنیمت جنگی به کار رفته یعنی به اون لایه دوم و در قرآن هم مغنم و مغانه و غنیمه غنیمه یغنمو غنیمه یغنمو به کار رفت یغنمو غنیمه یغنمو این بعد یه عبارتی رو گفتیم اگه خواستیم مثلا یه متن مختصری بنویسیم اینجوری مینویسیم که مادت و غنیمه یغنمو مشترکتون لفظیتون بین معنیین الاولو الفائده او الفائده بلا مشقتن و ثانی غنیمت الحرب ول اول و اصل المعنا و ثانی فرع او ثم قد صرح ابن فارس ان هذا الاصل يختص بغنیمه الحرب كما في آیه الخمس و كان استعمال في المعنيين حقیقی یا يحتاج تعینه الى قرینه خب این خلاصه درس پیشین بود راجع به این آیه هم صحبت کردیم یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا عرض کردیم که مغانم در این آیه امکان حمل به معنای خاص و معنای عام هر دو رو داره ولی از شأن نزول آیه استفاده میشه که معنای خاص اقدم ظاهر این کلام مغانم جنگی هست چون مراد از ضربتم فی سبیل الله یعنی به جهاد رفتن و مراد از عرض حیات دنیا با اون تفسیراتی که جلسه گذشته گفتیم عرض حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی غنیمت جنگی به قصد غنیمت جنگی بود که اون بنده خدا رو کشتن که همون غنیمتی که از صاحب گوسفند گرفته شده خب این مخلص کلام در این آیه شریفه بود حالا یه اشکالی یکی از دوستان ها یکی از دوستان یه اشکالی کرد ما این اشکال رو بهش پرداختی میخونیم اگر کسی اشکال کنه که اون عبارت فعند الله مغانم و کثیره این که پیش خدا مغانم زیادی هست ما باشیم این کلمه شاید مثلا بگیم بدکی نباشد که بگیم این مغانم معنای مطلقه چون که پیش خدا که غنیمت جنگی خیلی شاید تناسب نداشته باشه با عند الله بیشتر سازگاره چون نزد خدا معمولا فواید عامه نه که فواید خاص خصوص غنیمت باشه و ضمن اینکه در این آیه هم عرض الحیات دنیا تطبیق به اون غنیمت شده یعنی اون اتفاقی که افتاده این بوده که عرض الحیات دنیا تطبیق اون گله گوسفند شده لااقلش امکان استفاده معنای عام از کلمه مغانم هست در حالی که شما قصد و غرضت این بود که بگی آقا هر چی غنیمت و مغنم در قرآن هست غنیمت جنگیه شما مدعا یا شما این بود این اشکال ما میگیم دو تا قرینه وجود داره که موجب میشه که این مغانم منصرف بشه به معنایی که عرض کردیم یعنی معنای غنیمت جنگی اول اون ضربتم فی سبیل الله که همه مفسرین گفتن منظور ضرب یضرب و یه معناش به معنای رفتنه راه رفتن و پیمودن مسیر رو میگن ضرب وقتی میگی ضرب فی سبیل الله یعنی وقتی میگی ضرب فی طریق وقتی میگه ضرب فی سبیل الله، انسان فی سبیل الله که میره، این عبارت اخرى جهاد هست و همه مفسر، بسیار از مفسرین به این معنا اشاره کرد. و دومی این که هرچند غنیمت، طلب غنیمت از سوی مجاهدین، تقون عرض الحیات دنیا، یعنی همین عبارت نشون میده که مفاد غنیمت جنگ، بحث سر معنای غنیمت جنگیه، همین قرینه کافیه. یعنی ما الان از تقون عرض الحیات دنیا در معنا چی میفهمیم؟ غنیمت جنگی میفهمیم. معنای عرض الحیات دنیا معناشا، نه لفظش. معنا یعنی مفاد واقعیش که گفته که آقا شما دنبال متاع زودگذر دنیا هستی، منظور، معنا یعنی منظور از این متاع زودگذر چی بوده؟ همون غنیمت جنگی. این دو تا قرینه. حالا بعدش میگه مغنم. ما خلاصه حرفمون چی شد؟ گفتیم مشترک معنویه بین این دو تا معنا و تعیینش احتیاج به قرینه. به نظر ما این دو تا قرینه کافی است برای اینکه بگیم آقا معنای کلمه مغانم اینجا غنیمت جنگی. حالا اینکه گفتی وجود مغانم زیاد نزد خدا میتونه عرض کنم، این که فرمودن فعند الله مغانم کثیره، بله ما باشیم و همین جمله میگی خب عند الله مغانم، بهتره بگیم فوائد، منظور غنیمت نیست. ولی این قرائنی که محفوفه به کلامه نشون میده که غنیمت در اینجا به معنای غنیمت جنگی است. حالا یکی سوال بکنه که حالا غنیمت های جنگی زیادی نزد خداست یعنی چی؟ این یعنی اینکه آقا اول بسم الله شما تازه عرض کنم جنگای اول و دوم بوده که غنیمتی، حالا غنیمتاتون به راهه، چون میدونه که در اواخر از دوره عصر هجرت و همینطور اوائل خلفا ما پیروزی های زیادی اسلام شاهدش و از این پیروزی ها انقدر پولدار شدن مسلمان ها که باعث شد که حضرت گاهی اوقات مثلا به عباسی که عموی خودشون بودن و ازش یه زمانی پول گرفتند و آزادش کردن در جنگ بعد، یه وقتی شد که دیگه این عباس عرض کنم حضور شما که عباس ابن عبدالمطلب مسلمان شده بود دیگه تو این جنگ هم شرکت کرد، اینقدر غنیمت بود گفت عواطه بگی برو جمع کن مالت، این عوض اون کاری که گفته دو بهش هم وعده داده بودن که اگه مسلمان بشی چی میشه، واقعا عواطه جمع بود هرچی میخواد، اینقدر زیاد بود یه کسی نمیتونست جمع کنه، اینقدر زیاد شده بود. حالا تعداد دراهم و دنانی رو اینا هم در بعضی جنگ ها آوردن. بنابراین مغانم زیاد بودن هم با این میسازه که در آیات دیگری هم این مغانم کثیره هستش. در نتیجه آیه در صدد بود که بگه تبتغون المغانم فعند الله مغانم کثیره. آیه اینجور بوده تبتغون عرض الحیات دنیا، نه تبتغون المغانم فعند الله مغانم. یا آقا مگه دنبال مغنم نیست؟ مغنم پیش خدا خوب بره به تکیه کنی به خدا، خدا بده. این عبارت اینجوریه، میگه تبتغون المغانم فعند الله مغانم کثیره، مگه دنبال مغنم نیستی؟ خب پیش خداست دیگه، خود کجا میری؟ جای دیگه نباید برید، دنبال کشتن اینو نباید برید، خدا داره بهت میده. خیلی روشنه به نظر من که اینجا مغانم، مغنمه به معنای غنیمت جنگی. در این حال اگر یکی از این دوستان شما که احتمال میداد، آقای اکبری امروز اینجا نیست، آقای اکبری اگه احتمال بده، ها درست میگم شما نبودید، ها نیومدید، عرض کنم حضور شما اگه یکی احتمال بده، من هنوز احتمال میدم که یه اب نداره، حالا احتمال میخواد بده، احتمالش با این توضیحات شما دیدیم احتمال بعیدی هم. این هازا قایت ما یوم کن این یقال که هازا آیت شریفه بیم آیه بعدی
یه توضیح دارم مقامی
میخواد بگه که آقا تو مگه دنبال مقنم هستی، خدا خودش درست میکنه برات، کار تو راست میاره، این هم خدا درست کرده، نه این آخه این که قصد شد و مال مسلمون رو بردن و بعدم مجبور شد بنده بده و این که مقنم نشد که، این قصد شد، این قصد شد، این تخلف اون آقای اسامة ابن زید شد، دقت کردی؟ زید ابن اسامی اسامة آخرش نوعی بله اسامة ابن زید بله. این اون شد، این که مغنم اندالله نشد، میگه آقا مغنم میخواد پیش خداست چه نمیری اونو میکشی، دقت کردی؟ اینه میخواد بله. خب بریم به آیه بعدی، امروز که بشین بنویسین انشاءالله این آیه تمامش کنیم، بعد تیکه دوم کلاس رو میذاریم برای جلسه. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. 5 تا آیه هست در سوره فتح که در باره صلح حدیبیه وارد شده. صلح حدیبیه صلحی بودی که پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ذوالقعده سال 6 هجری خواب دیدن، که خواب دیده بودن قبلش که رفتن مکه و دارن طواف میکنن، بلند شدن و اصحاب گفتن آقا بریم، خلاصه حرکت کردن رفتن تا رسیدن به حدیبیه. حدیبیه که رسیدن اونجا مسائل پیش اومد و رفت و برگشتی شد و بالمعال عثمان رو فرستادن رفت، چون با ابو سفیان یه رفاقتی داشت، رفت اونجا و گفتن آقا ما اومدیم اینجا چیکار کنیم، آمدیم اینجا که خدمت شما طواف کنیم و حج به جا بیاریم. اونا گفتن نمیشه، اصلا ما اجازه نمیدیم. و عثمان رو عرض کنم حضور شما که نگه داشتن، یعنی حبسش. بعد که خبر به حضرت رسید، مثلا تصور شده بود که میخوان عثمان رو بکشن یا عثمان رو کشتن، حضرت اونجا گفتن که آقا بیاید یه بار دیگه بیعت کنیم تا این کفار زنده هستن دست از پا نکشیم، تا همه این کفار رو خلاصه بزنیم بکشیمشون. دیگه آمدن و خلاصه همه به بیعت رضوان مشهور بیعت کردند و خلاصه بعد حالا اتفاقاتی افتاد تو آیات بعدی میخونیم. بالمعال معلوم شد که نه عثمان مشکلی نداره، برگشت و اونم گفت، عثمانم گفت که میگن برید سال دیگه بیاد، و یه معاهده ای بسته شد به نام صلح حدیبیه و اینا رفتن. اون تا موقع که داشتن میومدن حدیبیه، یه سری منافقا نیومدن، تو مدینه موندن، اینا رو بهشون گفتن مخلفون. یه سریشون منافق بودن، یه سریشون منافق نبودن، به دلایل دیگری، مال دوستی و خلاصه آره تخلف، اینا شدن مخلفون. این مخلفون ماندن اونجا و بعد که داشتن برمیگشتن، تو این آیات که حالا خواهیم خون، خداوند وعده داد به مسلمان ها که من به زودی، این نشد اینجا پیروزی، ظاهرش پیروزی، ولی ما به شما قول میدیم که مغانم زیادی انشالله طلب شما، به زودی خلاصه این مغانم خدمت شما. اینم به زودی همین جنگی بود که 2 ماه بعد در خیبر اتفاق میفته. یعنی الان ذوالقعده سال، عرض کنم حضور شما، 6 بعد ذوالقعده ذوالحجه، بعد از ذوالحجه محرم میشه سال بعد، اول سال بعد حمله ای میشه به خیبر و خیبر فتح میشه و مغانم زیادی به دست میاد، همون وعده‌ای که خداوند داده. خداوند گفت آقا چون این مخلفون تو حدیبیه نیومدن، اگه رفتید خیبر غنیمت به دست آوردید، اینا حق ندارن از این غنیمت بردن. این غنیمت مال کیاست؟ مال اونا که از جونشون گذشتن، اون روزای اول بلند شدن آمدن حدیبیه. خب اینا اومدن برن خیبر، خلاصه خیبر هم یه طوری شد که دیگه خود آشکار بود که اسلام پیروز میشه، حالا یه قرائنی بود و اینا حد زدن که آقا این مسلمان اون دفعه خطری بود حدیبیه، این دفعه خطری نیست، پول پیشه. گفتن آقا بریم. گفتن بریم، گفتن نمیشه بیای، اب نداره، میخوای بیای بیای، غنیمت بهت نمیدیم، میخوای بیای بیای. بعد دیدن تاش چیزی نیست و خلاصه اینا خیلی گفتن والله چیزی که گیرمون نمیاد نمیاد. حالا این 5 تا آیه در شأن این مطالبی که عرض کردم، عبارت ها رو میخونیم براتون توضیح. این عبارت مال من متا همش مال من نیه، خود قاطی پاتی شده با عبارت بنده و تو 3 تا مرجعی که آخر این عبارت ها خدمت و مراجع رو میگم. صالح النبی صلی الله علیه و آله الکفار فی الحدیبیه فی ذوالقعده من السنه 16 من الهجره. میگه پیامبر با کفار در حدیبیه در ذوالقعده سال 6 هجری مصالحه کرد. فابشر، بعدش بشارت داد به اصحابش بالفتح القریب، گفت ولی به زودی ما یه پیروزی خیلی بزرگی و هو فتح خیبر. فجعل غنائم غزوه خیبر الاتی، این غنائمی که بعداً قراره به دست بیاد، لمن حضر الحدیبیه خاصتاً، اینا فقط مال کساییه که تو حدیبیه از جون گذشتن اومدن پای کار وایسادن بیعت رضوان کردن. لان بعض الناس منهم المنافقون و تخلفوا عن الحدیبیه، بعضیا به حدیبیه چی نیامدن. من عبارت ها رو کلمه کلمه معنا نمی‌کنم، مبنی برای اینه که دیگه ان شاءالله استادا همه حضور رو، فقط سوال داشتید بپرسید. بله 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 بله، اونجا وعده شد که شما ان شاءالله به زودی، ابشر اصحابه و ابشر این بشارت وعده که شما فتح قریب و قنوان. قد تخلف لان بعض الناس منهم المنافقون قد تخلفوا عن الهدى فقد الله عليهم علیهشون خدا حکم کرد ان لا ارسانم نصیب لهم من تلک الغنائم الموعوده، این غنائمی که وعده داده شده شما نصیبی توش ندارید. ثم هنگامی که حالا این عبارت خورده مال من ابن هنگامی که آماده شدن مسلمان‌ها برای جنگ خیبر و اون منافقات دانستن که اینا فاتحون خیبر، اینا فاتح خیبر میشن، اینا رغبو فی الغنائم، رغبت کردن که آقا یه چیز به جیب بزنیم. و اخبر الله عنهم و قال سیقول المخلفون، این سیقول المخلفون از اینجا شروع شد، سیقول المخلفون اختلافه، بعضی میگن همش تو حدیبیه بوده، بعضی میگن نه بعضیش تو حدیبیه بوده بعضیش تو خیبر بوده، ولی علامه طباطبایی اختیار میکنه که همش تو حدیبیه بوده. اگه شما نکنم یکی از مفسرین مشهور که به احتمال زیاد علامه بود میگه نه اینا همش تو حدیبیه است، منم به نظرم میاد همش تو حدیبیه باشه، مشکلی پیش نمیاد. سیقول المخلفون، مخلفون چه ان الذين تخلفوا عن الحدیبیه، اینا سیقولو هم یعنی هم نگفتن، قرآن داره پیش بینی میکنه که اینا بعدن خواهند گفت، یعنی تو حدیبیه است، هنوز تو حدیبیه، ولی داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به خیبر حرف میزنیم. دقیقا چهدید الَّذِينَ تَخَلَّفُ عَنِ الْحُدَيْبِيَةِ خواهند گفت اذن تلقتم الى مغانم، به مغانمی که بس اگه سیقوله اون مغانم هم سیعتی دیگه، اونا هم هنوز نیومده سیعتی الى غنم زرونا بذارید نتبع کن. آره یکی میگفتش که این بذارید یه چی بگیم زرونا رو چی معنا کنیم؟ فارسیتون ببینم که قویه، هر کی ترجمه کرد اینو رها کنید
بی
خیالش، حالا بی خیالی که همینجوری چیزه داشتنش که خودم نه خواهیم ترجمه کنید یه چی بنیم
اجازه بدید
فرصت. حالا تو انگلیسی هم یه همچین چیزی داره میگیم let's go، این let's یعنی چی؟ آره این بیا تو فارسی معادل دقیق این زرونا هست، بیا یعنی اجازه بده، یعنی ما نمیگیم تو فارسی اجازه بده، یا میگیم بگذار یا میگیم بیا تا گل برفشانیم و بس بیا تا در ساغر اندازم چی برفشانیم؟ گل برفشانیم، بیا تا گل برفشانیم. بیا یعنی چی؟ بیا نه یعنی بیا، یعنی همین زرونا، یعنی بیا. آره زرونا بیایید تا با هم ما هم از شما تبعیت کنیم. حالا این یه چیزی اینجوری تو ذهنم آمد، حالا گفتم این تقمیم باشه شاید حالا اینجا کمتر به کارتون بیاد. بگذارید زرونا، اینجوری من اینجا میگم بگذارید ما از شما تبعیت کنیم، این میشه فارسی سلی، بگذارید تا از شما تبعیت کنیم. من نهوم لم یورید الجهاد، بودم تبعیت کنیم لابد میخوایی جنگ بیان، میگه نه بابا اینه جنگ بیان نیستن، بلی یوریدون ان یوبد دلو کلام الله، اینا میخواستن که کلام خدا رو مبدل کنن. و یوریدون این یوریدون داخل پرانتز باید بشه، یوریدون قصدشون چیه؟ تبدیل کلام الهی. یعنی چی کلام الهی رو میخواستن تبدیل کنن؟ خدا گفته که این غنیمت مال کیه؟ فقط مال اونا که تو حدیبیه اومده. اینا میگن آینه خدا نگفته دیگه، اذیت نکنی خودتون دارید یه چیزی از خودتون میبافید، بیا با هم تا گل برافشانیم، بیا با هم بریم عرض کنم غنیمت بگیریم. نه قصدشون اینه که اون حکمی که ما کردیم گفتیم غنایم فقط مال حدیبیه است، بگه نه حالا بیا آقا دو تایی با هم رفیق بشیم، این میخوان کلام خدا تبدیل و یغیروا وعد الله لاهل الحدیبیه باختصاص هم غنایم حرب الحرب، میخوان این حکمی که گفت غنایم حرب خیبر فقط مال اهل حدیبیه است اینو میخوان بشکنن. ذالکه انه و عدهم ان یعوزهم من غنام مکه مقان خیبر، چون وقتی از حدیبیه برگشتن همه براشفته بودن، چون بهشون گفته بودن قرار بریم حج بریم اونجا، اینجا یه چیزی بریدیم و یه دستیم کشیدیم و رفتیم، چی شد و نشد که شما گفتی خواب دیدیم اینجوری، این که نشد اونی که گفتی، حضرت برای اینکه مردم یه خود دلشون گرم بشه که آقا ما فتح به راهه، به زودی غنیمت هم به راهه، نگران نباشید، هم فتح و پیروزی هم غنیمت به راهه. این یعوذ اون به مقان مکه، یعنی اون وعده‌ای که داده شده بود خیلی هم اینجا شک کردن، یعنی گفتن آقا شما گفتیم ما پیروز میشیم اینا چی شد، چون مکه قرار بود بریم غنیمت بیاریم ببریم، فلان شما وعده دادی، شما گفتی خواب دیدم، شما که پیغمبری از ناحیه خدا، چی شد پس؟ حضرت خلاصه امتحان بود دیگه، حضرت وعده دادن به اینکه نه این میاد، اون وعده اون پیروزی میاد، اینجا نیست جای دیگه است میاد، به جایی که مکه حالا میریم توی انشالله خیبر بهتون میدیم. اذا رجعوا عن الحدیبیه مصالحین، صلح کردن علی ترک الحرب، صلح کردن بر ترک الحرب و چیزی گیرشون نیومد، در حالی که لا یسیبون من الکفار من کفار مکه شیئا، از کفار مکه چیزی کف دست مسلمان ها نیومد تو حدیبیه، وعده ای که تصورش داشتن محقق نشون. کما قال الله تعالی فیهم فی غزوه تبوک فسنت تاسعه، این تاشو من نذاشتم، لو کان النفر الی تبوک موجبا عرضا قریبا ای غنما قریبا قنما قریبا سهل المنال و سفرا قاصدا ای وسطا مقاربا لتبعوک. حالا اون یه آیه دیگه هست میگه اگر تبوک منطقه دوریه، حالا این تبوک اون بالاست، میبینی خیبر این وسطه، مدینه این پوینتر، مکه اون پوینت. خب اینا رفتن مکه که مثلا اونجا برن نشد و که نزدیک تا مکه برگشتن خدا بهشون گفت که میرید خیبر، میبینید دیگه میرید خیبر. اینه که خیبر حالا بعد در این سنه 7 اتفاق میفته که در محرم سنه 7 خیبر فتح میشه، منتها اینا آخرین جنگی که حضرت میرن تبوکه که اون بالاست، که یه خبری میاد که آقا رومی ها دارن حمله کردن، لشکر کشیدن همه جا اونجا جمع، حضرت هم اومدن خطاب خوندن، یه لشکر فکر کنم 30,000 نفری جمع شده، اینا رفتن تبوک که مثلا بجنگ. وقت اینجا میگه که منافقا باز نیومدن، منافقا بود آقا هوا گرمه بابا من برم یه خود زن بچه داریم به کارم برسیم اینا، باز میگه که قرآن اینا رو مذمت میکنه، قرآن میگه که بله میگه که لوکان النفر الی تبوک، اگر کوچ کردن به تبوک موجب عرض یعنی غنیمت، همین عرضی که گفتیم اونجا غنیمت، باز اینجا غنیمت بکاره، اگه عرض غریبی بود یعنی یه غنیمتی بود که همینجا دم دست بود، اینا میگفتن که آقا ما هست قن من غریبا سهل المنار، راحت الهلهم میگه چی میگه سهل الوصول بود، اینا میومدن و سفرن قاصتا، یعنی یه راه دوری نبود که بخوام تا اون بالا ملاها تو این بیابونا برن، یه راه همین نزدیکی بود مثلا 2 کیلومتر می اومدم، اگر مغنم قریب و نزدیک بود و این سفرت هم یه مقارب بود وسط بود خیلی طولانی نبود لتبعو که می اومدم پیشه، ولان که بعدت علیهم الشقه و تا آخر میگه نه اینا راه برشون سخت بود، اوه چه حوصله داره تا اونجا بیا نیومدن. خلاصه اینا همونان که در حقیقت هر از چندی که جنگ میشد مصالح مادی دنیا رو لحاظ میکردن، حالا میومدن نمیومدن دنیا رو لحاظ میکردن. قرآن هم چند جا این مخلفون رو تقبیح کرده، قل لهم به این مخلف، برگردیم به آیه خودمون سوره فتح، قل لهم این تیکه یه تیکه مال سوره توبه لوکانه، قل لهم انکم لن تتبعونا، بهشون بگو که شما از ما تبعیت نخواهید کرد. اینا گفتن که آقا زرونا نتبعکم، قرآن در مقابل میگه چی؟ لن تتبعونا، یعنی چی لن تتبعونا؟ یعنی چی دروغ میگه؟ یعنی خبر داره میده که شما دنبال ما نمیاد، خب نه که میخواستن بیان، نمیگه لن تتبعونا هرگز تبعیت نمیم، یعنی چی هرگز تبعیت نمیم؟ اونا که گفتن آقا بذار ما بیان، یعنی پس چرا میگه لن تتبع اونا؟ اینجا خیلی ها که به نظر من درست همینه، اینجا میگن اخبار به معنای انشاء، یعنی لن تتبع اونا یعنی نباید شما از ما تبعیت کنیم، حق نداری بیای، احسن لن تتبع اونا یعنی حق نداری بیای. پس یمکن کنه نفیان به معنی نهی، ممکنه این نفی به معنای چیه؟ نهی، اخبار به معنی انشاء، یا ممکن هم هست ممکن هم یکون اخبارن هم مسیعتی، یعنی نه بعدن هم که بیاد شما هیچ وقت آیت، چون لن نفی چیه؟ نفی آیده، یعنی بعدن هم آقا از این اتفاق ها میافته شما بیا پای کار جنگ نیستی، لن تتبع اونا یعنی تو پای جنگ نیستی، آقا جان تو پای جنگ نیستی، پا به رکاب جنگ نیستی، بعدن حالا میاد تبوک میاد چی میاد تو اینجوری نیست، دنبال مال منال دون، اینم معناش اشکال، اینم اشکال نداره به نظرم، اول والاولو بله اقرب، ای لیس لکم ان تتبعونا الی خیبر، حق نداری همین آقا، لیس لکم یعنی چی؟ حق نداری، اجازه نداری که بیای دنبال ما. خب کذالکم قال الله من قبل، خداوند در حدیبیه اینطور گفته، گفته شما حق نداری بیای دنبال غنیمت من قبل فتح. خیلی پس خب شما که اینو بگی لن تتبه اونا کذالکم، اونا میگه پس یقولون، نمیدونم سعی یعنی هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی کجاییم هنوز؟ تو حدیبیه. پس یقولون للنبی لم یأمرکم الله بذلک. اینا به پیغمبر میگه آقا این حرفایی که میزنی حرف خودته، حرف خدا نیست، به مسلمان میگه نه حرف خودتونه دارید درست میکنید که ما رو پول مول به ما ندید، نه حرفا بازی خودتونه. عرض کنم حضورشون فسای قولان لم یأمرکم الله بذلک، بس حسودونن، شما حسد دارید به ما که ما بیان یه پولی هم دیر ما بیان، حسد دارید ان نشارککم فی الغنایم و نصیب معکم من الغنایم، حسد میورزید به ما، حسودی میکنید که ما هم بیان با شما، این حرفایی که میزنیم مال خود. خدا در جواب میگه بله ولیس الامر کما قالو، کما قالو، این حرفی که میگه نه ما به خاطر حسنی، خیلی اینجوری نیستش، برمیگرده خطابش به منافق، لیس الامر کما قالو لکن، بلکه لا یفقهون الا قلیلا، شما فهم ندارید، فهم ندارید الا قلیل، الا قلیلا یعنی چی؟ بله آقا بعضیتون میفهمید یا نه کم میفهمید؟ آره هر دوش معنا کرد، بعضی گفتن که لا یفقهون الا فهمن و لا یفهمون الا فهمن قلیلا، یعنی فهمتون کمه، یعنی چی فهمتون کمه؟ یعنی همینجوری توی این کله مخ شما و ذهن شما تو دور دنیا داره میچرخ، هیچ توجه نداری که قبل در پس این دنیا و پس این مال دنیا و پس غنیمت یا آخرتی هم هست، باید رو اونم سرمایه گذاری کنی. آه هم فهمتون شده همین 100 سال اول و بعدش چی که هزاران هزار ساله اونه دیگه حواست، این میشه فهم قلیل، نه دیگه تو حواست به امر دائمی، به جایی که حواست به امر دائمی باشه حواست به چیه؟ امر گذران، به جایی که فکر کنی ببینی زندگی باید چجوری تدبیر بشه، چجوری درس خونده بشه، چجوری برسیم به اون معالی، همش کلت تو این تلگرام اخبار دو خطی میخونی، این میشه فهم قلیل. اخبار دو خطی به آدم چیزی نمیده، من آقا اون خورد و اون برد و اون نمیدونم چیکار کرد این فلان، این سرت از چی شد حالا ما چی گیرمون اومده؟ اون کتاب بگیری دستت که میشه فهم عمیق، ها مقایس آیه مقایس ندیدیم که اومد دنبالت میگشتیم اول کلاس. عرض کنم حضور شما که همین که کتاب بگیری دستت، کتاب بخونی، فهم عمیق پیدا کنی، یه دوره اصول خارج بخونی، نه این اینجوری نمیشه، این میشه فهم عمیق نه فهم قلیل. حالا برو هی سر میبری تو اینستاگرام دیگه بیرونم نمیای، میزنی اونجا به اونجا، اونجا به اونجا، چی میبینی؟ به دو دقیقه یاره چیکار یاره گروه پرید بالا سگه. واقعا ما دوچار یک آسیب شدیم آقا، واقعا واقعا حواسمون هم نیست، حواسمون هم نیست. یکی از وظایف شما ان شاء الله میری تبلیغ اینه که گوشزد کنه که آقا اگر عمر آدم به یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت به این چیزا، اصلا دیگه یاد نمیگیره کتاب بخونه، اصلا کتاب خواندن دیگه یادش میره، عمیق مطالعه کردن یادش میره، این میشه فهم قلیل. حالا این یه معنا، یه معنای دیگه چجوری چی رو به چی چسبوندی اون خیلی هنر، یه معنای دیگه عرض کنم حضور شما اینه که نه فهم این الا قلیلا استثنای از واو یفقهونه، واو یفقهون فاعله، یعنی شماها نمیفهمید مگر عده کمیتون، مگر عده که قلیلا منصوب شده از فاعل، چرا؟ چون استثنا منصوبه دیگه، استثنا منصوبه، در حالت اول چرا منصوب شده؟ جانشین مفعول مطلق، جانشین مفعول مطلق. خب عرض کنم حضور شما که نه همهشون میگن آقا شما به خاطر مال دنیا به ما نمیدید، چون اون اونایی هم که نیومدن، اونایی غیر منافقشون هم پول دوست بودن، نیومدن منافق نبودن ولی مال دنیا پرست بودن، یه جوری بودن به دل و باغ و ایناشون دوست دارن، میگن دو سه نفر بودن، یکیشون یهو رفت زیر باغ نشسته بود، داشت اینجا یا جای دیگه نشسته بود، داشت چیز خلاصه خانماش اومدن براش سفره، یه دفعه یاد پیغمبر رو تو گرمای تبوک داره میره، ول کرد و ملحق شد به پیغمبر، گفت غلط کردیم ببخش ما رو، عفو کن، گفت ببخش، ولی یه دشون یعنی سه چهار نفر اسم میبرن که اینا منافق نبودن، به خاطر اینکه به مزرعهشون برسن و به دنیاشون آباد بشه و چرخن اینا، به خاطر نه، نه که چون منافق بودن، یه عده چون منافق بودن، این لایق قهونه رو گفتن الا قلیلا، یعنی اون اون 3-4 نفری که عرض کنم حضور شما استثناء شد، اونایی که اینج قلیلاً رو به معنای استثناء گرفتن، گفتم مراد اون 3-4 نفری هستن، اسمشون هم آوردن تو تاریخ. این 3-4 نفری هستن که نیامدنشون به خاطر نفاق نبوده، بلکه به خاطر چی بوده؟ مال دنیا. اونا رو استثناء کرده حالا، و حالا این شاید استثناء به نظر من معنای جانشین مفعول مطلق بهتره. لا یفقهون الا قلیلا، یعنی شما کم میفهمید، اصلا فهمتون ناقصه، فهمتون همش در چارچوب بدون. این معنا بهتر از اون معناست به نظر من. شاید اصلا و هو فتنت هم لامور دنیا دون امور دین. به دنیا قشنگ برنامه‌ریزی میکنن، تنظیم میکنن همشون، کجا برن، کجا بخورن، کجا بخوابن، ولی به دین که میرسه نه. که قولی تعالی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه ظاهری از حیات دنیا رو علم دارن، به باطنش علم پیدا نمیکنن. مثل این بچه میگه اینجوری نشون میدی، بچه میگه اینو یا کو میگه اونو هی به انگوشتو نگاه یا آقا اونو اونجا نگاه کن، نمیدی از این گذر نمی، از این نشانه گذر نمیکنه به اون چیزی که تو داری نشون میدی. چرا؟ چون فهمش کمه. هی انگوش، هی تو هرچند حرکت بیشتری بکنی و فشار بشه، باز توجهش به خود این بیشتر میشه. این میشه ظاهر حیات دنیا. ولی اگه تو به اون چیزی که داره مشاره الیه، اون این آیه است، داره خدا رو نشون میده، داره امر دین رو نشون میده، داره عاقبت رو نشون میده. این حالا من اولا یفقهون الا قلیلا منهم و هم الذین صدق الرسول ولم ينافق. اونا کسایی هستن که پیغمبر رو تصدیق کردن، منافق نبودن. حالا به هر دلیل نتونستن بیان، حالا چرا نتونی گفتن زنا بودن، حالا بچه‌ها بودن، یه عده هم خلاصه دنبال کسی. بعضی هم اومدن اجازه گرفتن، واقعا پیامبر به بعضیا اجازه، مثل مریض بود، احوال بود، گفت آقا ما فعلا تازه به خود حالمون خوب شده، بودن نه شما نه. آره بعضی هم به خاطر که امکاناتی مثلا یه زره یا شمشیر چیزی اومدن گریه کردن، گفتن آقا کان سبب بیعت رضوان بالحدیبیه تأخر عثمان. علت این که بیعت رضوان در حدیبیه شکل گرفت این بود که عثمانی که فرستاده بودن دیر اومد، اینه بعضی الاغل فتأخر لأنهم حبسوه فظنوا انهم قتلوه، گمان کردن که عثمان کشته شده. بعد حضرت گفتن آره که سفیر ما رو کشتن، بیاد دست به یکی بشیم بریم همشون رو خلاصه اینا هم فبایه هم علاقه تاله کردنش. ولی بعد معلوم شد این اتفاق نیفتاده و صلح شکل گرفت. خب این نقشم، این نقشه مال زمان به اصطلاح اول بعثته. این نقشه، این نقشه که ملازم اسامی و جایگاه ها مال اول بعثته. فدک اونجا جاش معلومه، خیبر معلومه، عرض کنم حضور شما که مدین معلومه، اینا جاهای مهمی هست. اصل ینبع جای مهمی هست، طائف اون پایین و حوازن و ثقیف، اینا جنگایی است که بعداً اتفاق میفته. بعد از خیبر جنگ حوازن و جنگ ثقیف اتفاق. ثقیف جایی است که یک قلعه بود و محاصره شدند و مسلمان‌ها نتونستن دست بده. این حالا بله این دریا چیز قلزم بهش میگفتن اون موقع، ولی همه بحر دریا سرخ، دریا سرخ. آره دیگه، چون مدینه مکه و مدینه میدینی کجاست، کنارش دریا سرخ، اونورم که سودان. خب بله جان بذار هنو بذار تموم کنیم. آره بذار تا آیه 20 بخونم، بعد اون وقت برمیگردیم میگیم غنیمت شد. لقد رضی الله عن، این آیه بعد میگه خداوند راضی شد از مؤمنی فی بیعت رضوان فی الحدیبیه، به خاطر اینکه اونا اومدن با تو بیعت بستن تحت شجره، بیعت بستن که چیکار کنن، به ان قاتل المشرکین ولا یفر من الزحف، به اینکه با مشرکین دفاع کنن، قتال کنن و از میدان جنگ فرار نکنن. خدا هم دانست که آقا اینا هم صادقن هم مخلصن، حالا که مخلصن و صادقن فعلم ما فی قلوبهم من الصدق والاخلاص فانزل السکینه علیهم، خداوند سکینه خودش و آرامش خودش رو بر دل اینا فرو فرستاد و عصابهم، عصابه یعنی جزاهم، جزا داد به اونها فتحا قریبا فی الخیبر و مغانم کثیرتن یأخذونها. این که گفتم صبر کن به خاطر این، میگه مغانم خیلی زیادی که اینا از کجا در آوردن؟ از خیبر، من خیبر، چون خیبر یه منطقه بسیار بزرگه، به اصطلاح زراعی بود، زمین‌های حاصل خیز، درخت‌های خرما، گفتن چند بار از کنم شطور خرما می‌داد هر سال، صدها هزارها رو یادم نیست، یعنی شمردن گفتن تو تاریخ که چقدر می‌داد. خیلی مغنم زیادی در خیبر به دست آمد و مغانم کثیرتن یأخذونها من خیبر و یتسعون به ثمرها زمانا، یعنی از این نتایج و ثمره ها و میوه هایی که به دست اومد، مدت زیادی مسلمانایی که غذای خیلی درست درون نداشتن دیگه یک سفره موسعی و گشاده ای پیدا کردن. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند هم تواناست و عزت بخش، عزت داره و عزت میده و هم حکیمه. خب دوباره بعدش میگه وعدکم الله مغانم کثیره، اینا رو که براتون خوندیم. این آیه بعدش، بعد که میگه و مغانم کثیره دیستون، میگه دوباره میگه وعدکم الله، بعد از اینم خدا بهتون دوباره وعده میده که غنیمت بده، که اینو گفتن اشاره به غنیمت های حوازنه. یعنی بعد از جنگ خیبر دوباره یه جنگ دیگه میشه حوازن، اینا یهودی ها رو شکست میدن، این اشاره بهمونه تأخذونه ها، میگه وعدکم الله. تازه این غنامه که به دست آوردید چی؟ یه مقانم دیگری هم خدا، این حالا آیه بعدیه، ببخشید آیه بعدیه، وعدکم، این آیه حالا ممکن همین خیبر باشه، اخراش هنوز نیومده به نظرم، اخراش آره آیه 21. این میگه خدا وعده داد به شما که مقانم زیادی همین خیبر مراد هست، مقانم زیاد. حالا گفتن حالا خیبر و غیر خیبر، و بعضی گفتن خیبر، بعضی گفتن نه اصلا مقانم زیادی، یعنی از این به بعد خدا بهتون مقانم زیادی وعده داد که آقا برید جنگ، خلاصه هر جنگی برید مقانم زیادی داره. و هو ما یفیع الله علی المؤمنین الی یوم القیامه، این بعضی از مفسرین این الی یوم القیامه یعنی تا روز قیامت کلی مقنم به دست میاری، کلی غنیمت به دست میاری. فاجل لکم هاذا، فعلا اینو داشته باشی، فاجل لکم هاذا یعنی غنیمت خیبر فعلا تعجیل کرد برای شما، یعنی مقانم خیبر یا مصالحه حدیبیه، حالا به هر کدومش گفتم تفسیر کردم، به نظر میرسه به مقانم خیبر بهتره. و کسف ایدی الناس انکو، یعنی نذاشت خداوند یه عده‌ای می‌خواستن علیه شما قیام کنن، گفتن یک از قبیله اسد و قطفان با هم همقسم شدن که برن به کمک اهل خیبر. حالا اینکه چجوری رفتن به کمک اهل خیبر اختلاف، بعضی میگن که اینا داشتن میامدن همون جایی که خیبریا بودن کمکشون، خدا ترس انداخت بود دلشون چیکار شدن برگشتن، اون خطرناک بودشون. بعضی هم میگن نه اینا نقشه کشیدن، گفتن آقا اینا تو مدینه نیستن، بریم سراغ زن و بچه های اینا بریزیم بزنیم بکنیم، میخواستن برن مدینه اون از پشت به دفاع به سپاه اسلام حمله کنن، بعضی هم اینجور گفتن. به هر حال خدا میگه که و کف ایدی الناس انکم، ولا هر جور که تفسیر کنید، بالاخره خدا نذاشت که اینا به اون ارادهشون برسه، ترس انداخت تو دلشون اینا فرار کردن نموندن. و کف ایدی الناس انکم یعنی حلفا اهل خیبر من اسد و قطفان، هین جا اول نصرته هم، یا اومدن کمک همونا خیبریا بکنن، یا نه همون بعد مسیر النبی الی خیبر ان یغیروا علی اموال المسلمین و ایالهم بالمدینه، اغاره یعنی حمله بردن و تاراج کردن. بله اراده کردن که تاراج کنن مال مسلمین و ایالشون رو که در مدینه بود. فقط قذف الله فی قلوبهم رعب، خدا در دلشون ترس انداخت، فنکسوا اینا برگشتن. حالا یقینا هم گفته ایدی اهل مکه بسو. حالا چرا این کارا رو کرد؟ دلایل متعدد داشت و منها یکی از این دلایل ولتکونه، این و گفتن یعنی یه دلایل دیگه هم بوده که در آیه مذکور نیفتاده، ولی تکونه از اینجور من ولی تکونه تا این که باشد هاذه الکفه، این که خدا دست اینا رو کوتاه کرد، آیهی برای مؤمنین میگن آقا اینا قرار بود بیان، خدا ترسوندشون رو در رفتن، این یه آیه و نشانهی برای مؤمنین میشه، عبرت میشه، بدونن که خداوند بهشون توجه داده، انه من الله تعالی به مکان و انه زامن و نسلم، و این که ضمانت کردی که پیروز بشند و یاریشون کنه. و یهدیکم صراطا مستقیما، به راه راست هدایت و یزیدکم بصیرتا و یقینا و ثقتا به فضل الله، که خدا فضل الهی رو براشون جاری میکنه. عرض کنم حضور شما که خب و اخرى، این آیه هم بگیم بعد ببینید، و اخرى عطف به کجاست؟ یه بحث شده، گفت فعجل لکم هاذه، یعنی عجله گفتش که مغانم کثیره، مغانم کثیره، و عدکم الله مغانم کثیره، دوباره گفت مغانم کثیره، فعجل لکم هاذه، گفت این مغانم فعلی رو که همین مغانم خیبر باشه فعلا داشته باشید. بعضی گفتن که این عطف به هاذهیه، اخرى یعنی یک مغانم دیگری که به شما داده، لم تقدروا علیها، نمیتونستی خودتون این مغانم رو جمع آوری کنی، که اشاره به مغانم حوازنه، یعنی جنگ بعد از خیبر که در حوازن اتفاق افتاد با یهودیا در غزوه حنین، اونجا هم الحمدلله مسلمان‌ها به عنایت خدا پیروز شدن. لم تقدروا علیه، خودتون نمیتونستین کارو بکنید. لما کان فیها من الجوله، بخاطر که بعد میرفتید سفر، خیلی نسبتاً راه ببینید حوازن کجاست، نه رفتن تا خیبر دوباره برگشتن تا حوازن، اون راه فاصله زیادی بود. به خاطر همین یه خودتون به تنهایی نمیتونستین این کارو بکنید، ولی خداوند به شما کمک کرد. خب و مغانم اخرى و هی مغانم حوازن فی قصفت هونه، قد احاط الله بها، خدا براش توانا بود، قدر علیها و استولا، ولایت داشت، از هرکم علیها، شما رو بر اونها پیروز کرد، قنمکموها، به شما غنیمت داد. اینا تو تفسیر آمده، این آدرساش هم اون پایین نوشتن، هر کدوم از این عبارات تو یکی اینا آمده، بعضیش هم من خودم نوشتم. و یجوز فی اخرى النص، ممکنه اخرى رو منصوب بخونه، حالا نگه مسئله نحویه، به فعل مزمره بگیم اخرى مثلا منصوب فعل محذوف اصلش بوده غزل الله اخرى، یعنی خداوند حکم کرد که یه غنایم دیگه هم دست شما بیاد. وقت لم تقدروا علیها میشه صفت اخرى، قد احاط الله بها میشه خبرش، جمله بعد از نکره چی میشه؟ جمله بعد از نکره صفته، بعد از معرفه حاله. اینجا الان لم تقدروا علیها جمله بعد از نکره میشه صفت اخرى، اخرایی که شما خودتون قادر نبودید بهش، خدا بهش احاطه داشت و مستولی بود و بهش دست شما بود. این هم حالا یه جورم که نه اخرى رو مرفوع بگیریم، خبر برای مبتدا بگیریم، مبتداش هم هست قد احاط الله بها، یعنی یک غنیمت دیگری که شما برش احاطه نداشتید، مقدورتون نبود، خداوند برش مقدور بود که این کارو بکنه. ولی درستش همون عرض کنم، یه بعضی هم گفتن رب اخرى، یعنی رب غنیمت اخرى، چه بسا غنیمت های دیگری هم که شما برش قادر نیستید، خدا احاطه داره و هر کاری بخواد میکنه. حالا اینم گفتیم که ببینید حالا کدومش بهتره، شاید عطف اینجا نوشتم اوسط الاقوال اقربها، ولی به نظرم اولی شاید بهتر باشه، یعنی بگیم عطف به این عجل لکم حاضحیه، یعنی خدا وعدکم الله مغانم کثیرتن، این مغانم و اخرا، یه اخرایی هم وعده داده بشه، به نظرم به اینجا بخوره بهتر، به نظرم. حالا اینو درستش میکنه، اوسطها اولها، خب اقربها اولها، یا اولها اقربها. فاین قلت قوله تعالی و ذکرونه آیتن کیفه موقع او، اینه دیگه، حالا چیزه خودتون بخون. خب حالا ببینید آقا، ما حالا ببینید برگردیم اون آیه، ببینید آیات یه جا جمعش کردیم، نه یه جا، ولی واقعا انسان این آیه رو بخونه، ببین چند بار غنیمت اینجا آمده، مغانم کثیرتن یأخذونها، مغانم کثیرتن یأخذونها فعجل لهم هذا، تعجیل کرد، یعنی اینو به شما داد. بعدم اونجا میگه و اخرى، بعدم همه اینو تطبیق میکنه به اون جنگایی که حضرت داشتن، در هر کدومش هم یه چیزایی به دست اومده، این خیلی واضحه دیگه، از این واضح‌تر نمیشه که تمام این مقانم اینجا به معنی غنیمت جنگ، یعنی معنای اولی قرائن متعدد و متکثر. حالا این اصلا آیه خمس نیست، خب حواستون جمع کنید، اینا هیچ کدوم آیه خمس نیست، ولی دارم میگم ببین فضای خیلی مهمه که آدم ادبیات قرآن رو بشناسه، ادبیات قرآن اینه الان، هرچی مغنم داره الان گفتیم و شنیدیم، الان این که بیه خیلی واضحه. به نظرم کسایی که آیه خمس هم حمله بر معنای مطلق فایده بکنه، اینجاها رو نمیتونن بگن که تعیین نداره، نداره ولی اخوزونه ها یعنی چی؟ اینجا اخوزونه ها یعنی چی؟
مقانم کسیری،
اصلا مقانم کسیری یعنی چی؟ یه اخوزونه
مقانم کسیری
اطلاق داره،
اطلاق داره، اطلاق داره، هر نعمتی که خدا به انسان بده داره،
نه اینجا بگه یه اخوزونه ها نه کسیره یعنی چی؟ وقت کسیره یعنی چی؟ فعجل لکم حاضری یعنی چی؟ کف عید الناس یعنی چی؟ اینا خیلی بعیده، فتحا قریبا یعنی چی؟ فتح قریب یعنی چی؟ این همه تفسیرهایی که براتون خوندم یعنی چی؟ آره اینا یعنی چی؟
خواهیم
همین داستانایی که گفتیم، مثلا شأن نزول آیه، داستانایی که گفتیم،
اون داستانا یه بخشی از مفادایی است، کل مفادایی که
نه مثلا مثل هیچ بخشی از آیه نبود، اینا داستانهای بیرونی بود که اتفاق افتاده بر مبنای اون داستان این آیه نازل شد.
ها ما میپذیریم اثباتش این حرفی ما ادا نمی‌کنه.
یعنی چی؟
یعنی تعین در غنیمت جنگی رو از
چی؟ چه دیگه ببین الان
غنیمت جنگی هم چه بسا به کار رفته باشه، اما این تعین در همون معنی میرسونه
کلا میگه یا در این آیات میگی؟
در این آیه.
و در این آیه که دو تا معنا بیشتر نمیشه بگیم، یا بعد بگیم معنای اول یا معنای دوم. درسته؟ بالاخره میخوای بگی چی؟ میخوای بگی مبهمه، تعین نداره، میخوای بگی مبهمه؟
مطلقه.
یعنی معنای اوله، ما مطلق نداریم، یه معنای اول داریم یه معنای دوم. معنای اول شمول بیشتری داره، معنای دوم شمول کمتری داره. ما ادعا اینه که معنای دومه به قرائنی که گفتیم. شما ادعا میکنی که نه. ایشون میخواد اینو بگه، میگه آقا نه من قبول ندارم، این همچنان به معنای مغانم یعنی فواید کثیره‌ای، اونم یعنی فواید کثیره‌ای تأخذونها فعجل لکم هاذهی. این هاذهی یعنی چی؟ این به چی اشاره داره؟ اینم یعنی فواید، یعنی همون غنیمت ها فواید هم هستن دیگه، اینم هستن. و میگیم اخرى لم تقدر علی، اونم میگه یعنی بالاخره چیزای دنیا. یه وقتی میگه نه 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 قرینه نفی معاده میکنم، اگه میشه قرینه باشه علم. ببینید وقتی که یک کلمه، وقتی یک کلمه دو تا معنا داره، دو تا معنای هم عرض داره، یعنی مشترک لفظیه، برای تعیینش احتیاج به قرینه داره، مشترک لفظی احتیاج به تعیین قرینه، قرینه معینه داره. این تو اصل منطق خوندید. حالا یا شما باید قرینه بیاری که اینجا فایده عام است، ما به گوشی در خدمتی، ما الان نیم ساعت حرف زدیم قرائن خودمون، شما یه خود قرینه بگو ببینیم کو اون قرینه ای که معینه ای که داره میگه آقا این ما گوش بدیم، ما گوش همجوری، ولی همجوری بگی آقا نه این اطلاق داره اونم هم چی چی اینا نه اطلاق داره، بحث سر قرینه معینه لفظ، یعنی یه لفظ مشترک لفظیه در معنا. شما برای اینکه بفهمید کدوم یک از این دو تا معنا بعد قرینه بیاری، ما قرائنمون رو آوردیم، شأن نزول آیه بود و تفسیر مفسرین و کلماتی که یو بیعت رضوان و خیبر و عرض کنم حوازن و اینا قرائن ما، شما باید یه قرائنی بیاری ما مخلص قرینه شما هستیم. این کار نه
شما
هم
چاش شاید اشکالی میشه کرد به این که اگر که قنیمت رو مدیه قنیمت جنگی بگیریم تنه یه احترامی مثلا ساعت پیامبر و امیرالمومنین اون کسی که رفتن به سمت تهران درگیر بشه، اون چون دنبال قنیمت جنگی، اگه این رو خطاب که مثلا منافقا میگفت باید بیدار کرد، ولی چون که خدا داره این رو خطاب میکنه به پیامبر و اونها میگه تا درست رو بده مقانه بشون رفت نوبدانی
نه ببینید خیلی خطابات قرآنی درست که پیامبر حضرت امیرالمومنین میشه، ولی عمدتاً خطابش به عامه مردمه. بعد می‌کنید کل خطابات قرآنی اینطوره، وقتی ضمیر خطاب به کار میبره ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لا تقولوا، به چی داره میگه لا تقولوا؟
اما دو دسته داره، یه دسته داره که همراه پیامبر رفتن با خودرگه بودن، حتی وعده دا وعده پیروزی بودن بشه یه وعده یه دسته یه مخلصونی که میخواستن باید دنبال قنیمت بیان بشن، حالا به دسته اول بشن بگیم شما از اول دنبال قنیمت باشه.
نه نه این خوب معنا نمیکنه آیه رو اگه اینجوری معنا کنیم. ببین سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، این سین مال آینده است، اذا هم مال آینده است، درست آقا؟ انطلقتم الى مغانم تأخذوها ابشار به اینه که شما غنیمتی به دست خواهید آورد، در صدد این نیست که بگید تو دنبال غنیمتی، داره بیان الهی به این که شما دنبال غنیمت میرید، مثل اون که میگه که فبشرناهم به عذاب علیم، میگه بشارت مال چیز خوبه، پس چرا میگه به عذاب علیم؟ میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه این داره یه جوری اشراف میکنه یه معنایی رو توی معنایی، درسته؟ اینجا داره اشراف میکنه اون بشارتی رو که داره در آینده میاد، میخواد بگه شما جنگ نمیرید، این دفعه برید به سمت قنایم جنگی میرید،
هم مثلا میگه آقا میگه به سفره ما خوش اومدی، میگه آقا تو این چه، میگه نه من منظورم این بود که یعنی دور هم نشستیم دارم بشارت میدم که آقا قدم به چشم. اینم داره خداوند متعال چون داره راجع به آینده صحبت میکنه، نه که کار واقع نشده هنوز که، میگه آقا تو این دفعه بری ها به یه جایی مثل حدیبیه بری به جنگ نمیری، به سمت غنم میری، از پیش داره میگه شما پیروزی، که وعده پیروزی همون وعده پیروزی اصلا میاد برات فهمید چی فهمید شما؟
اینو
نمی‌رسونه که نیتتون از اول بلاست بردن. حالا ایشون مثلا تصور این بشه که این اله مغانم، یعنی اینا قصدشون این بوده که به مغانم برن، در حالی که اتفاق نیفتاده، خداوند داره خبر
میده. شما موقعی که دارید
از غنیمت استفاده می‌کنید، بذارید ما هم استفاده کنیم. این طرف داره جنگ نمی‌رسونه، مثلا اینکه اینا اصلا مشخص یه جنگی بود، خیلی مثلا غنیمت همچنانی نداره، اصلا چیزی نشسته، اصلا نمی‌رسونه. ولی این زنشون می‌دونستن غنیمت زیادی داره، وقتی
میخواید
مثلا
دنبال
غنیمت بید
مام گیر، بله دیگه
موقع بید مام گیر،
بله بله،
یه مثلا وعده این داره میده که حتما
پیروز
خواهیم شد.
میشه حتما؟ نه من نمیگم حالا حتما، میگم این وچه این که داره میگه به جایی که بگه انطلقتم الی خیبر یا بگه الی الجهاد، گفته الی مغانم کثیره، وچهش یه نوع بشارته به اون کار سختی که در آینده داره اتفاق میفته، خداوند غایتش میگه. خیلی از اوقات غایت یک شی مجازن جای مقیای شی میشه. این تعبیرات قرآنی خیلی زیبا هست. مثلا داشتن نگاه میکنم این آیه شریفه اصلا خیلی مبتهج شده، ولیکن بعدت علیهم الشقه. شقه یعنی چی؟ یعنی راه سخت، راه سخت بر شما دور آمد. باید به جایی که بگیم کار سخت، اون شقه یعنی کار سخت، و به جایی که بگه راه سخت گفته سختی، اون سختی وقت اسناد داده بعوده را به اون سختی که آدم متحمل میشه. از این مثلا مجازات و استعارات در قرآن خیلی زیاد به کار میره. من میخوام بگم که اینجا انطلاق الی مغانم به معنای این که واقعا قصدشون بوده که منم غنیمت چند، نه قصدشون بوده برن کمک حضرت بکنن، نیتشون که جنگ بکنن، منتها خدا داره اخبار میده که آقا حالا که شما قیمتتون چیه نتیجه کارتون.
خب
بله
اضافه به این هفت مخلفون،
نه
نمیشه. این معقوله
مخلفون هم میگه نه، این اضافه جواب شرطش چیه؟ خب این معقوله قول نمیتونه باشه. نه اون زرونا نتبعکم که معقوله قوله، میدونم که چیه قول ازن تلقتم الى مغانم لتأخذوها، جزاش چیه؟ نه اون زرونا معقوله قوله، خب میگی ازن تلقتم الى مغانم لتأخذوها سیقول المخلفون زرونا، و چرا بین معقوله قول و سیقول فاصله شده یه امر اجنبی؟ این خلاف ادبیات عربی که خوندی، یعنی شما داری میگی سیقول المخلفون زرونا نتبع کن اینه؟ مخواه بگیم؟ از انطلق دوم الان مقامونه ولی تحقوزه ها در اون را نتبع کن
که
این بله منم اینجوری میفهم، ولی فرق هم نمی کنه. حالا اونی که شما میگی چه اصلی حالا به بحث ما داره؟ اشکالش حالا اشکالشون خودش در طرف شده. بذار بریم جلو یه خورده آیات رو بخونیم، بذاریم تمام کنیم این بحث، خیلی معطل میشه. خب این به نظر من خیلی واضح روشنه، تقریبا هیچ کی غیر از این نگفته، هر کی به این مقام رسیده مقامه ترجمه جایزه داری اگه یه نفر پیدا کنی که نوشته باشه آقا اینجا این مقام و اینا مطلقه فایده است، اینجا کسی نگفته. یه دفعه چی میشه؟ میرسیم به آیه خمس یه جور دیگه میگیم، حالا ببینیم چی میشه علتش چی. آیه بعدی ها ما حرف ایشون که رد کردن سر جای خودش دیگه. آره مبنا هر جور شما خود صحبت کنید بر مبنا، ولی ما این کلی جلسه با هم صحبت کردیم مبنا رو رد کردیم. نه توی این تفاسیر عرض می‌کنم شما میگید یعنی ایشون گفته. بله. فکر میکنم ایشون هم گفته که نگفته که مثلا گفته. ببینید ابن فارس کارش اینه که مشترک لفظی رو به مشترک معنوی برگرد. علامه مصطفی هم تابع ابن فارس است در این روش خودش. سعی میکنه تا اونجا که بشه مشترکات لفظی رو مشترکات معنوی برگرد. ما راجع به این بحث کردیم. نمیدونم شما تشریف داشته. گفتم این کار درستی نیست که ما الزاماً تلاش نهایی قایی بکنیم که هر مشترک لفظی رو به یه مشترک معنوی برگرد. این که آیا یک لفظ مشترک معنویه در دو معنا یا مشترک لفظیه در دو معنا، این برمیگرده به تبادر اهل لغت. این که مدینه آیا ما باید به یه مشترک معنوی برش گردونیم که هم بر شهر مطلق صادق باشه هم بر شهر مدینه تون نبی صادق باشه، یا این که نه این مشترک لفظیه بین دو تا معنا، این برمیگرده به تبادر، برمیگرده به این که حالا من بعضیا افراط کردم. به نظر من گاهی خود افراط شده در این که ما مشترک لفظی ها رو برگردونیم به مشترک معنوی. اینجا هم از اون موارد جایزه. حالا نظر من حالاشون ها؟ جایزه به چون؟ به ایشون؟ نه گفتیم تفاصیل گفتیم چون مفسره؟ نه ایشون آیه رو نگفته، احتمالا بریم علامه بگیم که معنا کن. ایشون یه غنیمت جنگی، از چه باب در غنیمت جنگی به کار میره؟ از باب که اینم نوعی فائده است مثل آیه شریفه که در غنیمت جنگی به کار رفته. ایشون ببین حتی ایشون که میگه مشترک معنویه، آقای سلطان، حتی ایشون که میگه مشترک معنویه، میگه مشترک معنوی به قرینه میتونه در مصادیقش به کار بره. مثلا بگیم نور، منظورمون نور این نور چراغ، میگه آقا نور رو روشن کن. وقتی میگم نور رو روشن کن، اینجا میگم این نور رو خاموش کن، این نور رو روشن کن، منظورم این نیست که مطلق نورا، دارم اشاره میکنم قرائنی هست که حتی مشترک معنوی هم اینجایی که من دارم استعمال میکنم مراد چیه؟ مراد یه چراغه، نه مراد مطلق نوری که نور خورشید و چیزهای دیگر نشه. اینجا حتی علامه مصطفی که داره میگه اینجا مشترک معنوی، در آیه وقتی میرسه میگه قرائنی وجود داره که این معنای عام در خصوص غنیمت جنگی به کار رفته به این قرائنه. منتها لفظ معناش عامه، لفظ معناش عامه به نظر من. البته در این حال دقت شما قابل تفسیر. آقای سلطانی، یا ایها النبی، آیات بعد، حرز النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200 و ان یکم منکم 100 یغلبون 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابره یغلبون 200 و ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله 2000 باذن الله و الله مصال. من مخصوصا نمیرم سراغ اون کلمه اصلی، چون توصیه کردیم که چی؟ هر وقت میخوادی استفاده کنی صدر آیه، ذیل آیه حتما بخونی، ولو ارتباطی کم هم باشه باز بخونی، چون اینا تأثیر میذاره در فهم آیه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. تریدون عرض دنیا، اینجا توجه کن، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره و الله عزیز حکیم. لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. فکلوا مما غنمتم. این دو تا آیه که خوندیم همه مغانم بود، اینجا فعلیه، غنیمت است. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم و الله غفور رحیم. و یرید خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم الله علیم حکیم. خب برسیم به معنا. میگه ای پیغمبر، شما تحریض کن و ترغیب کن مؤمنین رو بر جهاد. اگر 20 نفر باشید 200 نفر رو میبرید، یعنی 1 به 10. این یکم منکم 100 صد نفر باشید 1000، یعنی 1 به 10، یعنی یه نفرتون حریف 10 نفر ان شاء الله میشید به کمک خدا. من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. چرا 1 به 10 برنده ای؟ باکه به خاطر که اینا دنبال دنیان. خب ببینن الان خطرت چی در رفتن، ولی شما که دنبال دنیا نیستید، شما دنبال آخرت و اهدل حسنین. ما میگیم کشتن بشیم چی؟ بهشته. پیروزی هم بشیم که خب پیروزیه. بنابراین اونا قوم لایفقه هم در میرن، سر جاشون نمیرن. غایت الحیات من المعاد الالله و الثواب و الجزم. بعد قرآن این آیه رو نقد میکنه، میگه نه یک به ده دیگه، حالا شما یه خورده الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. الان خدا تخفیف داد، گفت یک به ده دیگه، یه مدتی که گذشت دیگه یک به ده، در جنگ بعد یک به ده بود، ولی یه مدت گذشت دیگه مسلمان‌ها یه خورده از این غنیمت منیمت‌ها گیرشون اومد، هی خوردن و خوابیدن و اینا، یه خورده عرض کنم چاق و چله شدن، یه خود حرکت برایشون سخت، مثلا اول خیلی تیز و بز دیگه نشدن احتمالا، چون یه قرائنی هستش که یه روایتی دیدم که بعضی در اول مثلا اسلام لاغر بودن، آخراش که میشه چاق میشن. میگفتن که یه عادت، حالا نمیدونم درست باشه این حدیث یا نه، نقلش حالا به اسامی نمیتونم بکنم، ولی گفتن مثلا فلانی نماز مثلا عرصمان شبشو مثلا تمام میخوند، 11 رکعت میخوند، بعد که خود چاق و چله شده و 7 رکعته و 9 رکعته میخوند. آره. این حالا تو بعضی از کتاب ها هست. آره، یعنی بالاخره آدم وقت اولش که چیزه خیلی آره. بعضی دیدید مثلا اول ازدواج نکره لاغر، ازدواج که میکنن دیگه خور به خواب میشه، یه خود چاق و چله میشه. آره، چاق و چله میشه. الان میخواد بگی یعنی من متعادلم، مشکل دارم الان. نه پشترمه. نه نزول زمان نزولش رو من ندیدم که کیه. این آیه دنبال هم نیومده، نه اول اون آیه اومده بعد خدا تخفیف داره، گفتن نسخشون یه مدتی گذشت. خلاف الکشف و ضعف البدنی. حالا این ضعف یعنی چی؟ یعنی مثلا چاق شدی یا مثلا آره، از ضعف البدن. و قال فلمیزان هو ضعف المعنوی، کشاف کتونی ضعف بدنیه، یعنی مثلا ممکنه پیر شدید، مثلا جوان بودید، قبراق بودید، حالا مثلا ریشا سفید شده، یه وقتی رفتیم جبهه میتونستیم بریم بگیریم ببندن، الان دیگه بخوام هم نمیتونیم. ولی من به یکی گفتم که هر کی، حالا بعد که اینو خاموش میکنید یه داستان میگم براتون تعریف. آره، ولی همه جا نبوده. میگم از جنگ بعد، اولین جنگ تا یه مدتی، تا یه سری جنگ ها و سریه ها و اینا، یک به ده میگفتن برید. بعضی جنگ ها هست مثلا اینا عرض کنم 300 نفر بودن، اونا 3000 نفر، اونا فرار کردن. اونا من الان اسم اون سریه یادم نیست، ولی اینجوری بوده. نه جنگ بعد همینجور که میفهمیده، یک تا سقفشو داره میگه دیگه، نمیگه که یک به ده حتما یه نفر بازی یه ده نفر بزنید، نه سقفو داره میگه، میگه اگه یک به 11 شد از رو شما برداشته، نمیخواد بره، ولی تا یک به ده میتونی بری. حالا یک به 3، یک به 4، یک به 5، یک به ده توش یک به 3 هم خوابیده، نه اینکه حالا حتما باید یک به ده باشه. خب عرض کنم، گفت چون 90 آمد، چون که 100 آمد 90 هم بشه. خب الان خب اینا خوندیم، ضعف بدنی. ضعف بدنی حالا بگیم یعنی که مثلا پیر شدید، این یه احتماله، چاق شدید اینم یه احتماله، ولی علامه طباطبایی میگه نه، این منظور ضعف بدنی نیست، ضعف معنویه، در شجاعت و صبر و اینا یه خورده مسلمان ها یه خورده کم، مثلا اول انقلاب مثلا با مثلا الان مثلا گفتن که بعضی ممکن مثلا اون روحیات رو. البته الان داره، الحمدلله خدا رو شکر الان مدافعان حرم داریم که شجاعتر از مدافعان جنگ. چی فهمید شما عزیزم؟ حالا دیگه معنوی. فاین یک منکم مئتون صابرتون یغلب مئتین، اگه 100 نفر باشید 200، یک به 2 200 نفر، یک منکم الفون یغلب الف، مثلا 1000 به 2000 باذن الله و الله مسعود. خب اتفاقی که میفته اینجا اینه که در جنگ بعد یه عده اسیر میشن، از جمله عباس عموی پیغمبر. بعد این عده که اسیر میشن میگه چیکار کنیم؟ حضرت میفرماید چیکار کنیم؟ ابوبکر میگه بابا اینا همه فامیلاتن، هر عواشون که برای تو هم یه منتی هست. عمر میگه که نه بابا، اینا تا همین دیروز گیرت میوردن میکشتن همشون رو سر ببر. حضرت میخواد میره تو فکر رو میره داخل، یه مقدار فکر میکنند و حالا یا بعد از این مدتی میان بیرون و میگن که آقا من شما رو مختار میکنم، هر کی دلش میخواد فدیه بگیره، از اینا یه پولی بگیره آزادش کنه، هر کی دلش میخواد سر بزنه گردن بزنه. مسلمان هم میگه ما گردن بزنیم چیزی گیرمون نمیاد، بذار بگیم آقا اگه میخواییم نکشی یه پولی مولی به ما بدید، ما هم فقیر اول جن. همه یه جورایی دست به یکی کردن که ما یه فدیهی بگیریم و اینا رو آزاد. حالا اینجا میگن که عباس عموی پیغمبر گفتش که من پول مول ندارم، میخواد بکشی بکشی، میخوام به آزاد کنش. به حضرت وحی شد که بهش بگو که تو اون شب آخر داشتی میومدی رفتی پیش خانومت گفتی که این پوله رو اونجا که گذاشتی اونجا اینقدر پول بود فلان جا گذاشته، یا خودت برو بگو بیارن یا من میفرستم یکی برم بیاره. عباس جا خورد، یه دفعه همین موجب اسلام شد. گفت آقا اینه هیچ کی نمیدونه جور زن من. من یواشم در گوشش گفتم کسی نفهمه. و این کسی نمیداشت فهمید که اخبار از غیبه و صداقت پیامبر اونجا فهمید. اون منشأ اسلامش. همونجا اسلام آورد و گفت من مسلمان شدم و گفتم من خلاص مسلمان میشی برو دوباره پولا رو بده بیار. پولا رو خالص آوردم گرفتن ازش و بعد پیغمبر گفت والا که پولا رو دادی من بعداً جبران میکنم. چون اون عبایی که گفتم تو جنگ فکر کنم خیلی جنگای بعدی نمیدونم حالا کدوم جنگ بوده گفتم برو به عباس فرمودن این جای اون پولایی که دادی امروز برو هر چی میخوای برد. اجازه داد به عباس که بره هر چی از غنیمت جنگی رو عباس جا میشه برداره ببینیم جای او. حالا اینجا بهش اشاره میشه. ببینم قصه قضیه. خب ببینید بحث سر خب اینا یه عده‌ای البته حضرت فرمودن که به من وحی شده که اگه شما فدیه بگیرید و نکشید به اندازه‌ای که حالا به چند برابر یا نمیدونم چیه همون اندازه خلاصه کشته میشید تو جنگ بعدی. یعنی صلاحی که بکشید ولی من اختیار میذارم دست خودتون. اینجوری شده. بعد آیه نازل شد اینا فدیه رو گرفتن. حالا آیه نازل شد که آقا بی جهت چرا وقتمون شد. آره وقتمون تمام شد. عرض کنم بی جهت چرا شما چیز میکنید؟ هنوز نه به داره نه به باره اسلام جون نگرفته برای چی اینا رو روان کنید؟ نه برن دوباره تو اون لشکر دوباره به جنگتون و یه خود بکشید اول یه خود جوندار بشید یه خود اونا بی جون بشن بعد حالا خواستی پول بگیرید و چه کاری کردی؟ اینه این آیاته اینه میگه که میگه ما کانل نبیه یه جور داره خدمت پیامبر میگه ما کانل نبیه ان یکون له اسرا حق اسیر گرفتن نداره و فدیه دادن خیرهم نبی فی البدر فداء الاسرا او قتلهم و قال ان تقبلوا الفداء ستقتلون بعددهم. اگه فدیه ازشون بگی به همین تعداد در جنگ بعدی که احد بوده کشته میشید که 70 نفر بودن اونها بعدن 70 نفر تو احد کشته فختارو الفداء طلبا للدنيا. اینا گفتن نه آقا همون پول رو فعلا بدم فعلا پول لازمه حالا بعدن انشالله شاید ما نباشیم اونه که قرار کشته بشه. خداوند نهیشون کرد گفت ما کان الربی ان یکون له اسرا حتی یسخنه یعنی مثلا تثبیت پیدا کنه فعل از حتی یقتل الکثیر من الکفار حتی یسیر الازله اینا ذلیل بشن و کم جون بشن بعدن حالا خاصی پول بگیری بگیر توریدون عرض دنیا شما دنبال مال دنیایی مذمت میکنه والله یرید الاخره خدا دنبال اینکه دینش رو تثبیت کنه و به آخره والله عزیز حکیم لولا کتابون من الله سبقا لمسکم فی ما اخذتم عذاب الیم. اگر این تقدیر الهی نبود که قرار شماها بمانید و اسلام پیروز بشه همونجا همچین یه عذاب میومد همتون برید که به هوای پول دین خدا رو ضعیف نکنید. چه کاری بود کردید؟ خب بعد المذمه اول مسلم مذمت کی شدن اینا گفتن خیلی خوب پس اگه اینطوریه پس ما دیگه دنبال مال دنیا نباشیم. آقا جنگ اونا غنیمت پیش میومد دست به غنیمت ها نمیزد گفتن آقا خدا گفته که مال دنیا فلان ما همش باید دنبال چی باشیم؟ دنبال آخرت دنبال مغنم و غنیمت گرفتن اینا نباشید. وقت آیه نازل شد که نه ما گفتیم دنبال مال دنیا نباشید منظورمون اسارا بود ولی حالا رفتید و پیروز شدید و یه غنیمتی گرفتید یه نداره غنیمت ها رو استفاده کنید. این آیه میگه چی؟ فکلو امر به معنای چیه؟ امر عقیب الحذر دلالت بر چی میکنه؟ جواز. امر عقیب الحذر دلالت بر جواز میکنه یعنی اینا فکر کردن که آقا عرضت دنیا رو نباید دنبالش برن به خاطر نکنه که الانم بریم دنبال بعد از پیروزی جنگ غنیمت جمع کردن خدا چی کنه؟ گفتن خدا فهمیدن فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این واقعی است که اینجا غنمتم یعنی چی؟ یعنی فکلوا مما کسب و کارتون فکلوا مما ارثتون فکلوا مما از کنم حضورشون. این که نیست که اینا کسی مورد سوال مورد بحث نبوده. فکلوا مما غنمتم یعنی این حضری که خداوند در تقابل با کفار فکر کردید خدا چیزی نمیده الان میگه خدا میگه نداره غنیمت های جنگی رو بخورید اشکال نداره. امکان داره بله امکان داره آره امکان از امکانایی که تو همیشه میگی ما قوانین امکانایی تو رو ما همیشه قبول داریم که فزر و فی بقعت الامکان تو یه شاهدی یه مدرکی یه چیزی برای حرفی که میزنی باید بیاری. ما الان یه 5 دقیقه تاریخچه این آیه رو گفتیم براتون الان هم داریم میگه مغنم احتمال شما رو منتفی نمیدونیم انتفاع از استفاده اگر چی؟ نه میرسی تو نرا جلو، تو میری جلو وقت بعد خراب میشه. یک به یک آجر به آجر نمیچن میرسیم به روایات. فعلا ما ایمو فکر کن که الان یه شیعه نشسته یه اهل سنت نشسته داریم حرف میزنیم راجع به آیه، چی میفهمه؟ یعنی اون موقع که همه شیعه نبودن که، خیلی هم سنی بودن. این الان سنی از این آیه چی میفهمه؟ شیعه چی میفهمه؟ روایت چی میگه؟ میرسیم روایت میرسیم. گفتم عرض کردم که اینا بسیار در مسائل اصول مهمه، اینکه شما الان داری وارد یه مرحله میشه که ما هنوز وارد نشدیم. تو الان به من بگو من کجای حرفم ایراد داره، ما در خدمت شما. شما بفهمید که بر حرفی که میزنی چی اقامه میکنی.
ما در آیه قبلی پذیرفتم، آیه قبلی ها مقابل داخل آیه بود بشه، ولی اینجا نفره یه آیه مستقیم شده داده نگاه میکنیم این آیه میشه
آن برده. آه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، و این خدا وکیلی یک باشید به ده، بعد میگه نه حالا تخفیف یک باشید به دو، بعد میگه چرا اسیر میگیرید از جنگ دنبال دمال دنیا؟ خدا دنباله اگر نمیگرفتیم گرده رو، حالا اب نداره غنیمت بخواه برداری بعد. بعد تو میگه اینجا غنیمت یعنی نه، وقت مرادت هم واقعا منظورت اینه که عامه، یعنی الان این آیه داره میگه، خوب توجه کن چی داره میگه، داره میگه این آیه داره میگه که آقا مکاسبتونم داخل این آیه، فکلو من مغنمتم، یعنی مکاسبتونم غنیمت کلو. یعنی چی آقا؟ یعنی اصلا جاش نیست اینجا که تو بگی آقا مکاسبتم میتونی بخوری. معنای عام یعنی این دیگه، معنای عام یعنی هم غنیمت هم غیر غنیمت. اصلا اینجا جاشه که تو بگی غیر غنیمتم بخور؟ خب من مکسبمو میخورم، اصلا من تردیدی نداشتم، حذری نبوده، من این نبوده در مکاسب خوردن ربح مکاسب که تو حالا اینجا بخوای تجویزش کنی. اصلا نمیخونه خدا وکیلی، من از طرفم برگشتم، اصلا نمیخونه، احتمالش هم وجود نداره خدا وکیلی. یعنی آدم بیاد بگه یه معنای عام اینجا بکنه. استاد
من یه آیه قرآن خاصیت نداره که ما میتونیم بدون توجه به قبل و بعد ازش بهره بگیریم، چون که علمی تا هم این کار رو کردن، اومده یه عبارت حتی از یک آیه رو انتخاب کردن به یک معنی ازش بهره،
یه عبارت از یه آیه رو انتخاب کردن ولی صد و زلش
یه آیه است. حالا درست من یه آیه کامل، حالا شکر نشه از یه آیه کامل ما بیاییم بهره بگیریم، یه معنی
بهره بگیری. من از یه تیکه یه کلمه بهره گرفتن، منتها وقتی بهره گرفتن دانش به بالا و پایینش هم داشتن. یعنی نفرمایید که ائمه بدون توجه به بالا و پایین این کلمه رو معنا کرده، حتما همینطوره. مگه میشه که علم نداشته باشن به بالا و پایینش حرف بزنن؟ چرا امکان داره آقا، امکان داره. کی میگه امکان نداره؟ حتما امکان داره. لذا شما میاد آیات دست به دست میکنید، یعنی میگید این آیات اون آیات ربطی نداره. بله آیاتی داریم ربطی نداره، آیات هم داریم ربط داره. من توصیه میکنم که به هوای این که نکنه ربط داره بالا پایینشو بخونیم. من بیشتر از این که نگفتم، که من میاد توصیه کردم گفتم آقا بالا خدا وکیلی الان این بالا پایینش که خوندیم یه چی دیگه، یه جوری دیگه. الان خود من میگفتیم آقا الان شما باشی فکل اومه ما غنمتم حلالا طیب، یا آقا بخورید دیگه از چیزای مکاسبتونم بخورید. ولی وقتی بالا رو میخونی پایین میخونی، آقا نمیخوره به این که بگی آقا بیا مکاسب هم بخورید، بیعتون هم بخورید.
خود مکاسب اگر اونطوری معنیش اینه که شما حلال بخورید.
نه ندونم منظورش حتما مکاسب نیست، چون که منظورش غنایم هم نیست، منظورش یه معنای عامیه که تو دلش غنیمت جنگی خوابیده، تو دلش ربع مکاسب هم خوابیده. اینو داری میگی؟ ما حالا دارم یه گوشه ای از معنا رو میگیرم، میگم آقا منظور واقعا اینه، میخواد بگه که آیه قرآن الان در صدد اینه که بگی آقا شما هر فائده ای گیرتون میاد کلو. اینو میخواد بگه واقعا
حلالشو
آقا جان، همون حلالشو دارم میگم. آره هر فائده حلالی که گیرتون میاد بخور. اینو میخواد بگه آیه، آقا هر فائده ای که حلالشو بخورید. ولی خدا وکیلی میخواد اینو بگه، میگه آقا هر فایده حلالشو بخوری. آقا چه ربطی پس چه ربطی به اون قتال چه ربطی داره به این؟
آره
ما دیگه سوادمون بیشتر از این قد نمیده، نه همین قد سواد داشت، من دیگه بیشتر از این بلد نیستم. خب ببین خدا رحمت به خدا حفظشون کنه، خدا سلامت بده به استاد ما. یه روز یه طلبه یه دفعه یادم افتاد، از جسارت خدمت شما نباشه، من رفتم سوال کنم، یه طلبه زودتر من شروع کرد سوال استمال 20-25 سال پیش. این استادم هی جواب آخر سر خیلی استادم متخلف، من یه بار کلمه من ازش نشده چیزی که ما ها گرفتارش، بعد گفتید این طلبه هرچی منم عصبانی شدم، این چرا نمیفهم استاد چی میگه، چرا نمیفهم استاد. گفت راستش دیگه خسته شد استاد، بعد یه فکر کنم 7-8 دقیقه تو گفت راستش من دیگه بیشتر از این بلد نیستم دیگه. اون ساکت شد. آره دیگه یه جایی من باید ساکت بشم دیگه. ما این قرائن رو گفتیم، زه صدر و زیل رو گفتیم، از شما هم طلب قرینه کردیم، تحدی کردیم، گفتیم شما یه دو تا قرینه بیار که اینجا به من عامه
تو خود آیه قرینه
بیار. آره دیگه همینجا بیا، حالا یا شأن نزولش که مقامی قرینه مقامی، یا قرینه لفظی، ما هم قرینه مقامی آوردیم که گفتیم شأن نزول آیه چی، هم قرینه لفظی آوردیم این تعداد که چیه. شما باز بگید که آقا احتمال داره اینجوری، من دیگه چیزی نمی‌دونم. خب
موارد کمی از قرینه جنگی که مثلا استفاده منظور،
نه این کلو منظور کلو نیه، کلو یعنی آره آره کلو منظور معنای استعاریشه. مثلا میگه آقا پول داری، میگه حالا یه 20 تومانی دارم، میگه بریم بخوریمش. پول داره که نمیخواد بخوره، منظورش اینه که یعنی بریم اونجا مصرفش کنیم. این زیاد به کار خوردن زیاد به کار میاد در استفاده از مال. جان بفهم من خودم هم همینجوری فهمیده بودم قبلا، ولی الان که مراجعه کردم اینجوری فهمیدم. حالا ببین آدرسی برام فرموش، حالا اشکال نداره، حالا اونم باشه اشکال نداره. این منم وقتی آیات رو میخوندم موقع قرائت قرآن همینجوری میفهمیدم، ولی وقتی مراجعه کردم دیدم قصه از این قراره، جریان عباس و اینا رو در روایات آوردن توی تفاسیر ابن عباس و اینا اومد. حالا ببینید اگر اشکال هم حالا اون معنام باشه به این بحث ما صدمه ای نمیزن. جانم بله فا به نظرم تفری نیست، فای چیزه، فای عطفه، به نظرم نمیاد تفری، چون نسبتی بین این جمله و جمله قبل سببیتی نداره. نه نیستش، میگه پس یعنی از این ببر، پس یعنی بعد از، پس از این، یعنی تا حالا فکر میکردی که محصول میگه بعد از این بخورید اشکال نداره. به نظرم چون جمله‌ای که ما قبلشه خیلی مناسبت با تسبیب نداره. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسارا، به اینجا عباس اشاره داره، به این عباس بگو که اسیر بوده یوم بعد و گفته من فقیرم بیچارم، پیامبرم به سر رو مخفیان از اسرار الهی استفاده کرد، گفت اون پولکی گذاشته اونجا پیش خانومت شب آخر داشته می اومدی. این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر خدا بدونه ای عباس، اگر بدونه در قلب تو خیری هست که دانسته، یعتکم خیرا مما اخذ منکم، این پولی که ازت گرفتی، این نشون میده اون تفسیر شما غلطه ها. این آیه خطایی میگه این پولی که از شما ها گرفتیم بهتر از این خدا بهتون میده، که اینو میگم وعده ایست که بعدن پیامبر به این وفا میکنه و میگه این آیه اشاره به شما داشت که داره گفتی بعدن پول زیادی بدید. اگه خدا بدونه که تو واقعا مسلمان شدی و تو دلت اسلام آوردی، بهتر از این بهت میده، که گفتن اعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس من الغنائم بقدر عبائه فيما بعد و يقبل لكم والله غفور رحيم. دیگه بقیه آیه خیلی ربطی به این نداره و آیه بعدی آیه خودمونه، من دیگه آیه بعدی رو بحث نمیکنم، دیگه خودتون بخونید. میگه صدر زیرش هم براتون نمیخونم، میگه وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ان کنتم آمنتم، این دیگه این شرطی چسبیده بهش، ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان که والله علی کل شیء قدیر فکلوا مما غنمتم. این کلو، همین کلی که الان خوندیم، این صدرشه، اون صدرشه، یعنی یه سری آیاتی بالا 41 تا 69 تقریبا 20 25 تا آیه با هم فاصله، ولی این صدر ذیل اونه. یعنی شما این غنمتم با اون غنمتم بسنجی، این غنمتمی که گفتیم، اون قنانتون خیلی روشنه که اصلا، ولی زب به نظر من خدا رحمت کنه آقای شاهرودی استاد ما بودن، من یه مدتی هم درس کنم خدمتشون، ایشون بفهمن تردید نکنه که این قنانتون به من غنیمت زندگی سر چیز نوشته هاشون هست، تردید نکنه، اصلا غیر از این نمیشه، هر کیم بگه اشتباه بزرگی کرد. اینجا قنانتون اینه. حالا تا برسیم اینجا بحث ما راجع به آیات تمام میشه، بحث بعدی ما، حالا اگه شما بحثای مثلا گفتمانی دارید بحث میکنید جلسه دیگه، اگه شواهد و مدارکی پیدا کنید بر منای عام بیارید، اگر نه که میریم جلو بحث بعدی ما، اینکه حالا غنیمت تو روایات چجور میشه.
خدا آقای خمس رو گفتن که تغییر نکنه.
بله 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 خدا آیه خمس که اصلا تردید نکنید که این غنیمت جنگیه. واقعا هم انسان آیات سوره انفال میخونه از بالا بخونید بیاد پایین، یه دور انفال رو به این قصد غنیمت یعنی چی به این قصد بخونید بیاد پایین، تردید نمیکنید که. حالا ما شواهد مدارکش هم از آیات دیگه از جاهای دیگه آوردیم، اینجا هم حالا اگه باز لازم ببینم یه مروری رو خود این آیه میکنیم، چون آیه اصلی بحث ماست، یه مروری میکنیم. الان وقت گذشته. السلام علیکم. حالا ببینیم هر چه هر غنیمت جنگی که ببینیم شیع بسته ببینیم که مفاد چی باشه که به همون اطلاق بشه. السلام علیکم. چی بود خاطره؟ راجبه چی بود؟ نه نو بود دارم در خدمتتون که رحمت ایجاد میشه. بیا اینو خاموشش کن. بذار منم اینو خاموش کنم بیا. شما بذار اینو تو تصفیه در بگیر. بذار من اینو خاموشش کنم.
سعید گفته بودی چند تا بچه آماده
کنم. چش امروز